خب در صفحه 16 هم با نقد تاریخی جدید مواجه هستیم که یه تفسیر تاریخ در واقع گفتمان‌های متداول در فرهنگی که اون متن ما در اون فرهنگ پدید آمده، باید به این اشاره بکنیم، و یا اینکه نقش این متن در طول تاریخ خودش، مثلا از سال 1368 که فیلم ساخته شده تا امروز چه نقشی ایفا کرده. به نظر من خود مفهومی که از حالا ابراهیم و قربانی کردن پسرش به کار برد، این یک جور نگاه تاریخی داره به موضوع، این به عنوان یکی از تمای اصلی فیلم این موضوعیت، در واقع این موضوعیت قربانی به کار رفته بود. بعد یه سری مسائل حقوقی و طبقه اجتماعی خانواده مهشید به خصوص تاکید شده بود که اینا خودش جنبه باز تاریخی داره تو اون دوران، که حالا البته دورانی که داره صحبتش رو میکنه دورانی هستش که لحاظ تاریخی دوران جنگ ایران و عراق و این جنگ 8 ساله، ولی با وجود این طبقه اجتماعی که نشون داده میشه هیچ ربطی به اون مسائل جنگ و حواشی جنگ در اجتماع نداره، کاملا یه خانواده ایزوله و طبقه اجتماعی خوب مرفه رو نشون میده و هیچ زمینه اجتماعی سیاسی اینها رو نشون نمیده، اصلا بازگو نمیکنه که خب پدر مهشید پول داره، از کجا آورده این پول دیگه. نکته های دیگه که هست سنت های ماندگار خانواده حمیده که باز اینم توی نقد تاریخی ما میتونیم بگنجونیم. یک جایی هست نقشه ایران رو نشون میده و به قاجاریه که رسیده، نقشه های ایران به قاجاریه که رسیده میگه چرا انقدر کوچولو شد. این جمله چرا انقدر کوچولو شد یه نگاه انتقادیه در واقع حمیده هامونه که خیلی کودکانه و ساده لوحانه این جمله رو بیان میکنه. این من فکر کنم آقای مهرجویی به تک تک این کلمات و لحن بیان اینها با دقت و ظرافت بی‌نظیری اینجا این جملات رو گنجونده. خب صفحه 17 ما نقد فرهنگی هست. باز نقد فرهنگی رو هم توی همین ساختارهای قدرت اجتماعی سیاسی ببینیم که اشاره کردم تو قسمت ایدئولوژی ها، ولی در واقع ما هیچ ایدئولوژی متفاوت انقلابی توی این فیلم الان نمیبینیم که مربوط باشه به تفاوت. این خیلی کلیه، یه جامعه ایران رو در نظر گرفته و اینکه تو طبقات مختلف سنت و مدرنیسم از فاصله خانواده مهشید تا خانواده حمیده هامون این ایدئولوژی های مقداری متفاوت هستند و سطح فرهنگی، حالا طبقه، حالا بگیم سطح بالا سطح پایین، خیلی هم البته نمیشه گفت چون منزلی که ما از خانه مادر بزرگ حمیده هامون دیدیم یک فرهنگ خاص سنتی بود که سطح پایین نبود البته، ولی خب خیلی هم بالا نمیشد اعتباری بهش داد، ولی جالب بود که اون مادر بزرگ نماد در واقع فرهنگ حمیده هامون بود، مادر بزرگی در حال احتضار. و حالا بریم سراغ نقد پسا استعماری، ببینیم ما میتونیم چیزی از نکاتی که تو نقد پسا استعماری، نظریه پسا استعماری داره به ما میگه پیدا بکنیم. بله هست، یه جمله اونجا هست که میگه دست از این بدویت تاریخی کفک زده بردار بدبخت. این جمله که با تاکید داره میگه در واقع انگار که از نموزه یه وکیلی که وکیل ملته، وکیل مردمه داره بیان میشه و اون بدویت تاریخی کپک زده در واقع به اون روشن فکری مخاطبش هست که تحت در واقع یک تفکر سنتی خودشه. البته حالا باز خیلی ربطش بدیم به پسا استعماری شاید نباشه، اما یه جای دیگه هستش که میگه اون فروشنده میگه کره، اندونزی، فیلیپین، تایوان، ببین اینا الان چیه، کجان. این اون صحنه که یک دفعه فوران احساسات حمید هامون در پیش رخ میده و وارد توهماتش میشه از شدت خشم و غضب و عصبانیت و احساساتش که به غلیان اومده، اونجا کره، اندونزی، فیلیپین، تایوان اشاراتی هستش که شما میتونید ببینید که یه مقداری میتونید به نقد پسا استعماری بهش مرتبط بشید. خب برای صفحه 19 که نقد افریقایی تبار امریکایی تبار هست، من فقط یه صحنه که یادم هست که اون کارگر شهرداری، اون رفتگر که اون آشغالا رو جمع نکرد، آشغالا که کیسش باریک بود و نازک بود و این حمید هامون اومد خودش کمک کرد جمع کردن، اون رابطه و اون گفتگوی دیالوگی که بین این دو بود، اولا دوربین دیدین در موقعیت برابر این دو رو قرار داده بود و این که در چپ ایستاده بود با اون لباس نارنجی در واقع اعتراض خشمگینانه داشت و خیلی با حساب به قول معروف با پررویی پاسخگو بود و اصلا پاسخگو نبود، در واقع میگفت من نه، من چرا، من بیل ندارم، من مگه باغبونم که بیل داشته باشم. و این دوتا رو خیلی جالب نشون داد که در یک موقعیت برابر قرار گرفتن. و اون بحثایی که توی نقد افریقای تبار امریکای تبار هست، البته اینا روی مثلا فیلم های امریکایی بیشتر قابل تبیین هستش، این روی کرد مثلا اینکه شما اون پلیس اگر که سیاه پوست باشه، ممکنه دوست سفید پوست باشه، چه برداشته در واقع مدرنی فیلم ساز ارائه کنه. ولی این رقابت ها، این درک های متفاوت نژادی توی همین فیلم هم شاید اون صحنه‌ای که اشاره کردم قابل تفکیک، قابل بیان باشه. خب به پایان صحبت همون رسیدیم. اینجا من نوشتم مفهوم سازی در ساختار فیلم و ساختار روایت، که فکر میکنم در مورد نقد ساختارگرایانه خوب کما پیش صحبت کردیم. این عکسی و این تصویری که گذاشتیم اینجا الان از سکانس یک، صحنه یک هست که حمید هامون از اون دریا میاد بیرون به سمت ما داره میاد، به سمت ما که به حساب ما سوژه این در واقع این نگاه، این قاب هستیم دیگه، ما داریم نگاه میکنیم، ما داریم فکر میکنیم و او در مرکز به عنوان ابژه اون رو داریم در نظر میگیریم. او میاد به سمت ما، بعد وارد اون خواب، این خود این صحنه، صحنه ای از خواب هست و نریشن روی این هست، یعنی یک گفتار درونی و جریان سیال ذهن از من میگه. کلن ساختار فیلم از خواب واقعیت بود، بعد به خاطر به توهم، البته اینا همه دائم پاساژ به پاساژ جا به جا می شدن در طول فیلم، ساختار یه طوری بود که روند خطی خودش رو هم حفظ می کرد، یعنی ابتدا انتخاش دایره، ساختار دایره‌ای بود که به یک نقطه می رسید، در پایان به همین دریا می رسیم باز، که اینجا البته این دریا در خیاله. بعد فضاسازی سورئال داره. در نیمه فیلم، دقت بفرمایید، در نیمه فیلم این تصویر دوم که اینجا گذاشته شده، اون دست به حساب حمید هامون که داره توی کتاب چشم می‌نویسه یک خواب، خواب می‌بینم، نمیگه خواب دیدم، میگه خواب می‌بینم. اینا همه قابل تأمل، شخصیت قهرمان داره خواب می‌بینه انگار، که حالا البته اون خوابش در مورد چیز دیگریه ولی نمیگه خواب دیدم. این درونیستایی این قهرمان و هنرمند و روشن فکر رو ما داریم، یعنی انگار که از درون خودش به برون نیامده، به اجتماع وارد نشده، خودش رو ایزوله کرده، کامل جهان هستی خودش رو در یک اتاق و یک سری کتاب و یک سری کاغذ، که این کاغذ ها از همون ابتدای فیلم هم به باد رفتن دیگه، و رنگ سفید خیلی 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 تاکید شده بود به رنگ سفید، رنگی که در واقع رنگ نیست، هیچ رنگی نیست هیچ. و این رنگ تو کفش مثلا وکیل بود، تو لباس سفید خانم ها بود، توی حوله ها بود، این همه جا دیده می شد. و اون البته اون پشت بام ها که رنگ آبی و زرد بود، ملافه ها، موقعی که خودکشی مهشید رو حالا داشت اتفاق می افتاد یا تقریبا به این صورت. شخصیت قهرمان اصلی محوری ما که هم هنرمند هم روشن فکره، اینجا دقیقا ارجاع بینامتنی بوفکور صادق هدایت که تو همین صحنه در واقع دستایی که داره می نویسه یک خواب می بینم، همون بوفکور صادق هدایته که این رو آقای دکتر پاینده هم اشاره کردن در مورد نقد این فیلم، که ما می بینیم اصلا کاملا اون گفتگوی نویسنده با خودشه دیگه، توی بوفکور دیگه برای خودش میگه، برای دل خودم، برای خودم می نویسم. هدایت تو بوفکور میگه، اینم از زبان نویسنده. اینجا هم باز هنرمند نویسنده است و داره برای خودش انگار می نویسه، یه دفترچه خصوصی و شخصی خودشه، و این اون چیزی نیستش که بخواد چاپ بکنه. اون کاغذهایی که قرار بود چاپ بشه اونا به باد رفت. و در نهایت این که کهن الگو و ساختار و نشانه ها، این اظهار نظر فیلمساز رو ما باهاش میبینیم که این اتفاق رخ داده، و اظهار نظر فیلمساز در لحظه های آخر، در سکانس آخر، صحنه آخر، اون علی عابدینی پیدا شده و ناجیه و نجات بخش، مثل یک حرکت خدایگونه داره، یک حرکت ابراهیموار داره. چهره این علی ابراهیمی که مهندس شده و ساختمون سازی میکنه، حالا به پولم رسیده کاری نداریم، ولی این چهره چهره‌ای هستش که کاملا ما رو ارجاع میده به، حتی من میتونم بگم خدمت شما، برای من تداعی این دوتا دستی که صحنه بعد از این صحنه هست که دستش رو در آب میگیره، تداعیگر اون نقاشی انسان و خدا، دست انسان و خدا در هنگام آفرینش که. ولی فیلم خب اینجا تمام میشه دیگه، یعنی اون نفس آخر، نفس آخره یا نفسی هستش که زندگی بهش بخشیده شده، معجزه رخ میده یا غیره. به هر حال اون چیزی که از این به حساب این تمرین نقد عملی، البته کامل که نقد نمیتونیم بگیم اسمش رو، یک در واقع یک دست ورزی بود برای ما رخ داد. اینجا یک سری سوالات نهایی همیشه با خودمون داشته باشیم بعد از یک چنین بررسی هایی یا تحلیل هایی. تحلیل که حالا میگم در واقع همین این کاری که ما کردیم، یک جور حالا بررسی ساختاری نبود، یک جور نقد نبود، یک جور تمرین روش بود به حساب. از خودمون بپرسیم که چگونه میتوان به بازنمایی واقعیت جامعه پرداخت. این نظریه بازنمایی خیلی خیلی مهمه و همینطور نظریه بازداد. چگونه روشنفکران ما می توانند، یا اصلا کلا روشنفکران می توانند بازتاب دهنده واقعیت یک جامعه باشند، و هنر چه تغییری در اعتلای بینش مخاطبان خودش داره، هنر چه تغییری می تونه در جامعه ایجاد بکنه، و در پی این تغییر بینش اون در واقع مخاطبان اون هنر اعتلا پیدا بکنه. یعنی به فرض ما الان وارد خیابان هم که بشیم، با یک هنر مفهومی، یک هنر لندینگ، یک هنر خیابانی، یک هنری که توی حالا یک مثلا یک محیط پیاده روی خیابان یک اثر هنری هست که قرار گرفته، یک حجم که ساخته هنری مور در جلوی موزه هنرهای معاصر در تهران مثلا قرار گرفته، این چه تغییری در وجودی، در ساحت وجودی من، تغییر اونتولوژیکال این رخ میده. این بعد دیگه به هر حال به عنوان سوال نهایی بهش فکر کنیم و امیدوارم که مفید بوده باشه از این وقتی که اختصاص دادیم و این صحبت ها رو گوش دادیم. ممنونم. اگر سوالی باشه در خدمتتون خواهم بود. از ادمین ها بسیار سپاسگزارم. گروه وزین تیرداد و واقعا گروه عالی هست. من از تک تکشون سپاسگزارم.